سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این ساعت به نشر برنامه های آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که ملل متحد به گفته او زنان افغان را از فهرست اشتراک کننده های نشست سوم دوحه در مورد افغانستان بیرون کرده. قرار است نشست سوم دوحه در آخر ماه جاری میلادی در قطر برگزار شود. خانم بار روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که این اقدام ملل متحد نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت است. این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت است. دربار در مورد این که کدام زنان افغان در نشست سوم دوحه قرار بود شرکت کنند و چرا ملل متحد نامان ها را از فهرست اشتراک کننده ها حذف کرده معلومات نداد. ملل متحد هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان گفته است که تمرکز نشست سوم دوحه بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. حکومت طالبان هم گفته که هیئت را در این نشست میفرستد. اداره امور زنان ملل متحد گفته که این اداره مروزه به سراحت تمام اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در هر کجا هر زمان و علیه هر کسی که مرتکب شوند محکوم می کند. سیما باهوس رئیس اجرایی این اداره این را روز گذشته با نشر گزارش به مناسبت روز جهانی رفع خشونت جنسی در منازعات گفت. در گزارش آمده که در این روز اداره امور زنان ملل متحد مقامات زنان و دختران را به رسمیت می شناسد که همچنان به یافتن راه حل، ایجاد شبکه های حمایتی و بلند بردن صدایشان در میان تهدیدها و منابع محدود ادامه می دهند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه ای را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز گفت که روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت این کشور توضیح می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال در مورد افغانستان بحث می کند که قرار است نشست سوم دوحه درباره این کشور و میزبانی ملل متحد در 10 و 11 ماه سرطان برگزار شود. و راهول دراوید مربی تیم ملی کرکت هند می گوید که در رقابت روز پنجشنبه تیم ملی کرکت افغانستان را دست کم نخواهند گرفت. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و هند در مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 20 اوره امروز با هم مقابل شوند. مربی تیم هند روز گذشته در یک نشست خبری گفت که می داند که تیم افغانستان در مسابقات 20 اوره خطرناک است و بهترین کارکرد را هنوز در این جام جهانی از خود نشان داده. آقای دراوید افزود که تیم ملی کرکت افغانستان به شایستگی به مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 20 اوره را یافته. افغانستان در بازی های گروپی یوگاندا، نیوزیلند و پاپا نیوگینی را برنده شد، اما در برابر ویستندیز شکست خورد. تیم افغانستان هنوز در هیچ بازی تیم هند را شکست نداده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. 00-88-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم.
تلفون کنید.
سلام، تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بعد ما امروز سر احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دگپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشد که میشه یا دیگر خوب است.
از همین حالا میکروفون از شماست.
آقای فیصل امین که خودشان سابق استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل بودن، حال میهمان ماستن. آقای امین، این چطور گذشت از نظر شما؟
خب با تشکر از شما، اما جناب نظر سوید خوب خوش گذشتک و از لحاظ امنیتی و فیزیکی من فکر میکنم که در فضای امنتر و آرامتر اید را برگزار کردن بدون شک. اما ملاحظه اساسی است که در افغانستان شما نیک میدانین که تنها مسئله امنیت آل مطرح نیست، از لحاظ روانی بسیار مهم است که همراه مردم یک ذره آسان گرفته شود. ای روزها که برگزار میشه صرف به خاطر خوشی مردم است، مسرت است و ای که مردم افغانستان چون سالها جنگ ها را سپری کرده، ای روزهای عقیدتی و ای روزهای خوششان را که در باورها و ارزشهای زندگیشان موجود است باید به مشکل بسیار خوب برگزار شود. من بازم تاکید میکنم که خب از لحاظ امنیتی امنیت در افغانستان تامین است، اما بازم از لحاظ روانی مثلا یک چند مثال خدمت شما دارم که درست است اید رو بر خوشی است، اید روزهایی است که آدم باید خوش سپری کنه، اما متقاعدین فکر بکنین که بیچاره معاش نگرفتن از 3 سال به این طرف، جیبشان خالی است، هیچ مدرک ندارن، ریش سفید هستن، خانم ها آقایان همگی با تشویش متاسفانه یک تعداد مردم ما سپری کردن. و همچنان ما بارها یاد کردیم برخی از دوستا مثلا از قش و ناس خوارای ما معاششان کاهش پیدا کرد که جگرخونی من فکر میکنم که در زندگی یک تعداد بسیار دید از امی بابت که معاششان کاهش پیدا کرده بود بسیار برجسته بود. مثلا یک خانم 20,000 افغانی معاش میگیره، حالا بدون دلیل معاش از او 5,000 افغانی شده. خب با کدام خوشی او اید را برگزار بکنه؟ با کدام حمایت مالی؟ با از کدام مدرک؟ از کدام پول؟ مردم افغانستان خود اگر چیز ندارم. موضوع دیگه یک ذره مسئله حریم خصوصی سمی جوانا و نوجوانا و مثلا دختر خانم ها و فامیلای محترم ما از گذشته های دور عرف است، رسم و رواج ماست که در پارک ها می رفتن، در دامن های تپه ها می رفتن برای برگزاری از یکی دیگه از خانواده بازدید میکردن. متاسفانه ما و شما میبینیم که با او هم قیودات وضع شده. مثلا در برخی از ولایت ها ما تا جایی که دیدم و شنیدم مثلا در ولایت تخار در یک سلمانی مردم گفته شما چرا سر روی تانتر جور میکنین. این چیزها یک ذره سختگیریسته، آسان گرفته نمیشه، باز مردم از لحاظ روانی آسیب میبینه. از طرف دیگه مثلا امی صداهایی که در مسجد، خب ملا آذان میده، مثلا مسئول مسجد آذان میده و درست است، اما ترانه هایی که در ساعت 9 بجه روز در 10 بجه روز بعد از برگزاری نماز عید گذاشته میشه در روز خوشی در روز عید، این خودش یک ذره یعنی هر چیز از خود وقت داره دیگه. مردم شکایت داشتن بسیار زیاد، اینی چیزایی هست که آسان گرفته نمیشه و مردم من فکر میکنم غریب فقر بیچارگی تا زمانی که بر روی موضوعات بسیار زیاد دقیق فکر نشه، من فکر نمی کنم که زیاد ما فکر کنیم که مردم ما خوش هستند. درست است که امنیت بود، اما این موضوعات خصوصا مسئله متقاعدین ما، مسئله کاهش معاشات خانم ها، مردم یک ذره آزرده ساخته و مردم با او خوشی و با او شوق و علاقه که سر دسترخوان مردم پر باشه، من بسیار ساده میگم و یک چیز برای غذا و برای خوردن داشته باشن، برای برگزاری این جشن بسیار مهمشان در زندگیشان داشته باشند که سال 2 دفعه می آید در زندگی ما افغان ها و مسلمان ها. متاسفانه اینمی چیزها به عنوان کمبود بود که من فکر میکنم که اکثریت شنونده ها هم ایره تایید میکنن با اضافه به چیزهایی که خودشان تجربه کردن.
مهمان دیگر ما خانم سهیلا سما که خودشان مسئول دوره دکترا هستند در رشته ژورنالیسم، ولی مهمان برنامه ما هستند. خانم سما، عید شما چطور گذشت؟ راستی
عید مسافری بود، دوری از خانواده و دوری از مادر و پدر دو سه عید میشه که دور است و رفتم نمیتونه، متاسفانه بدون شک که عید نبود دیگه، اما یا به یاد گذشته و عیدهای گذشته که در وطن خانه بودیم نشستیم و نگرانی هایی که مهمان محترم برنامه شما یک به یک اشاره کرد، بیچارگی مردم، ناداری مردم، عدم بودن شغل برای نسل جوان، کار نداشتن، کار وقتی اقتصاد خوب نباشه، سفره ایدی نباشه، لباس برای اطفال نوجوان نباشه، خب اید، رسم اید داشتن امی مسائل است که خانواده، اعضای خانواده لباس نو می پوشن، سفره ایدی می داشته باشیم، جایی میریم قربانی می داشته باشیم، ولو اید از هر جایی که آمده رسم خوشی است، بهانه بهانه خوشی است برای مردم، ولی ایدی نبود که مثل دو ایدی دیگه خوش نگذشت مثل ایدای گذشته اصلا.
تشکر آقای امید پویا، خوش آمدین دوباره به برنامه.
درود احترام دارم نظر محترم به خودت و مهمانی دورمی، همچنان به شنونده های عزیز که صدای ما را میشنوند سلام را تقدیم میکنم، امیدوار هستم که هر و عافیت و تندرست باشن و عید به کامشان خوش بگذره.
تشکر. از عید شما چطور گذشت؟
والا نظر صاحب عزیز در کل دوستان صحبت کردن، عید چندان عیدی نبود و بخصوص عیدی که در مهاجرت باشه عیدی درست نیست، فقط برای یک روز عادی واره سفری میشه میره و در ما هم در روزای عید در کار بودیم و همچنان دوستایی که ما ازشان احوال گرفتیم، او عیدی که در افغانستان تجلیل میشه بخصوص در کنار فامیل از فیض وجود پدر مادر بهرمند میشی، از فیض وجود خویشاوندان و دوستان بهرمند میشی، با اونا دید وادید میکنی، همچنان خانه خویشاوندا و دوستا و اقاربا میری و یک عید مملو از صفا و صمیمیت میگذره. اما در دیار مسافرت فکر نکنم آنچنانی عیدی که ما شما در وطن تجلیل میکنیم در مسافرت تجلیل شود، همچنان خواری و مشکلات و ضلالت خود داره در مهاجرت، بخصوص کشورهای همسایه که یکان مشکلات اساسی خود در قبال مهاجرت انجام میتن. اما من فکر میکنم که افغانستان هم چندان عیدی اونقدر مثل سابق نداشتن، به خاطری که دو معضله است، یکی معضله امنیت است و دومش هم معضله اقتصاد است، که اگر معضله امنیت تامین شده باشه در افغانستان اون مشکل نداره، بهش کسی در بخش امنیت شکایت هم نداره، اما در بخش اساسی اقتصاد است که یک اقتصاد مردم افغانستان رو به رکود است و هیچ فکر میکنم که از 80% مردم افغانستان 80% مردم افغانستان قربانی نکردن، از تا هم پول مبلغ کافی نداشتن که یک چیزی بر خانه و خانواده و کاشانه خود بخرند. و من گفته جناب استاد که یاد کردن کسایی که 20,000 ماشون بود، 25,000 ماشون بود، حتی دوستان میشناسیم که در ولایت فوریاب معاون شفاخانه بودن، اونا 20,000 ماشون بود، اونا آمدن ماشون 5,000 بود. آیا اونا زمانی که با زندگی خود با 20,000 افغانی تنظیم کرده بودن یک نفر امرار معیشت زندگی خانواده را فامیل تامین میکرد، امروز با سوال افغانی چی کار بکنه؟ او را کرای خانه بود، او را خرچ خوراک بخوره، او را قربانی بخوره، او را لباس و پاپوش و یا بوت و کفش به اولادا و خود خیشاوند خود بخوره، به کی بخوره؟ این فکر نمیکنم، من فکر میکنم که آنچنانی عید خوبی خوش نبوده، مردم افغانستان هم مثلا یک از روی مجبوریت تجلیل کردن و بس خلاص. فکر میکنم
که ما اول از ما بیاد. تشکر آقای پویا. خب استاد محترم، در تمام پیامایی که میایه یعنی اکثریتشان مثلا میگن که وقتی که کار و نان نباشه اید هیچ به درد نمیخوره، به طور مثال دیگه مثلا کسی دیگه گفت صدیق همت میگه که خوبیش در این بود که امنیت کامل بود، حتی بچه ها نتوانستن که پتاقی استفاده کنن، یعنی از امنیت رضایت نشان میتن بسیاری ها دیگه. اما قسمی ادامه پیدا میکنه، عید ما روزی است که زحمت یک ساله مردم فقیر افغانستان مصرف یک شب امارت نباشه، این البته ما نمیتونیم از نزدیک تعقیب کنیم تایید بکنیم. خب بعد از شنونده این رو میگن. استاد امین شما چه فکر میکنیم که ایدای بعدی چطور تنظیم شوه، مدیریت شوه، بهتر شوه، چی باید شوه که به نظر شما یک سال بعد ایدای دیگه خوبتر تر شوه به نظر شما؟
بله تشکر جناب نظر صاحب. من فکر میکنم که درست است، در آغاز برنامه شما هم فرمودین، دوستای دیگه هم فرمودن، من عرض کردم خدمت شما که امنیت به عنوان یک فاکتور و یک جوهره مهم است، اما او تنها امنیت فیزیکی است، نال امنیت روحی و روانی مطرح میشه، اما خواست مردم مطرح میشه، آزادی های مردم مطرح میشه، حریم خصوصی مردم مطرح میشه، این که مردم در یک فضای مطمئن بتانند زندگی خود استمرار ببخشند، این بسیار مهم و مطرح است در زندگی انسان. برای آینده من فکر میکنم که در پلوی مسائل اقتصادی که یک موضوع بسیار مهم است، من تاکید میکنم بالایش، گرچه ما اوقدر مردم تجمل پرست و بسیار پر مصرف هم نیستیم، بیچاره مردم هستیم، همون 10,000 15,000 افغانی خود مصرف میکنیم در عرید که یک رفت آمد باشه، مردم خانه ما بره، ما به خانه مردم بریم، دوستا با هم دیگر دید و دید داشته باشن، اینا میرم تحملش ندارن. من خدمت شما یک جمله به فکر خودم مناسب خدمت شنونده ها عرض کردم که آسان نمیگیرن، یعنی حریم خصوصی نقض میشه، حال یک طفل که سر خود و دل خود موی خود جور میکنه به خاطر زیگید است، با وزارت امر بالمعروف چی ارتباط میگیره که بگه تو موی تو جور نکو؟ اینال همون طفل 10 ساله و والدینش با کدام دل خوش ایده برگزار بکنه؟ این حریم خصوصی است، این بستگی به خانواده داره، این هیچ نقض نمیکنه حق دیگرا را، هیچ به دیگرا آسیب نمیرسونه، یک طفلک است میره به فکر خود جور میکنه موی خود، یا یک دختر خانم است که فامیل خود، که برادر خود، که خوار خود، که پدر خود، مادر خود، بسیار ساده حرف میزنم، میره در یک دامنه تپه، بعد از 6 ماه یک سال درس نیست، در ادارات کار نیست، میخواد ایده در یک فضای آرام سپری بکنه در بند قرغه یا در یک جای دیگه، حق ندارن که تاموجا برن. یعنی این ما فکر میکنیم که کلش قیودات نقض حریم خصوصی از در پلوی مسائل اقتصادی که فرصت های اقتصادی برابر شوه، باید حریم خصوصی مردم قطعا احترام شوه، در سر مردم، در روی مردم، در ریش مردم، در چادر مردم اینا غرض نگیرن، توجیه هم ندارن از لحاظ شرعی و دینی. یک نفر در وزارت امر بالمعروف شده حکم صادر میکنه، او هم در مغایرت با ارزش های خود دینی است، اینقدر سخت میگیرن، مکاتب بسته شد، ماش کمتر شد، یعنی همه روز سختتر شده میره. ما به جای چیزی که میگم سخت میکنین آسان بکنین، بلیاز خدا که مردم جنگ نمیشه، ساده بسازین زندگی مردم افغانستان از سالها به این طرف ارزش های اعتقاد داشتن، هیچ وقت سبک و سطحی نگرفتن، هر کس بانن به سطح خودش که زندگی خود پیش بره، یا در سطح زندگی یک طفل 10 ساله داخل میشن، خوی خود درست نیست به فکر من، یا یک مادر سرسفید ما را میگه چادر تیتر بپوش، حالا خو میفهمه که چه قسم چادر خود بپوشه، به ما فامیلش برمیگرده، به پدرش، به برادرش، به خوارش، به اعضای خانواده هر کس، دخترش میفهمه، زندگیش میفهمه، این که فضای عمومی جامعه را اینا میخواین بگن بس شکل به دل خود یا دل بخواهی مهندسی و انجینری کنن، این درست نیست. در قرن 21 بگذارن که مردم آزاد رفت آمد بکنن. ما در پلوی مسائل اقتصادی و در پلوی مسائل امنیتی، ما مسئله احترام به حریم خصوصی مردم، احترام به خصوص به زنان، احترام به اطفال، احترام به دخترای جوان، احترام به جوانایی که نو سر بلند کردن، بیچارا کار ندارن، درس صحیح نمیخوانن، درست به ارزش هایی که مربوط به پذیرفته شده امروز جهان است به او دسترسی ندارن، همون ناره خوبانن یک دو روز ایدشان به دل خود ایده برگزار بکنن. عالم کشورهای اسلامی را دور نمیریم، اگر مثلا ما چند کشور اسلامی را مثال بزنیم، در حریم خصوصی و فضای خانواده کس دخیل نمیکنه، دخالت نمیکنه، بسیار بد است.
یک دو شنونده فکر میکنم وصل یکی از شنونده را بگیریم اول. بله شنوندی عزیز بفرمایید، خوش اومدین به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، عیدتان مبارک، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوش اومد، عید شما هم مبارک. پشتون صاحب، قاری صاحب پشتون، خوش اومدین صاحب.
عید شما مبارک باشه، عید میهمانایتان مبارک باشه، یک سلام برای شما و برای میهمانایتان، برای شنونده. ما در خدمت هستم، اگر کدام سوال دارین؟
سوال ما همی بود که عید شما چطور گذشت، یعنی در مجموع طرف های شما عید چطور گذشت، اگر خوب گذشت چطور گذشت، اگر بد گذشت چطور گذشت، و چطور شوه که عید های بعدی بهترتر شوه، یعنی چند سوال تره کردیم از شما بشتیم قانی صاحب پشتون.
یک دفعه موضوع عید قدیتان مطرح میکنم که چطور گذشت. یگانه خوشی عید امو بود که پزای امن بود، امنیت بود، کسایی که یک جامعه رفتن و علی خو پارکا و تپریجا و گفا خو نیست، مقصد امو کسایی که خانه به خانه گشتت داشتن یا در شهرها بودن، ما خونم مربوط شهر هستیم، دا اول روز ما رفتیم دا مشار دا وجه مقررین در هر مساجد، در هر مسجد جامعه از خود مقرر داشتن، علما داشتن، خطبه تقریر خود کردن و مقصد در بر بالای هر چوک چکمه نظامی یا امارت اسلامی استاد بودن، مردم تراشی می گرفتن، امنیت واقعا خوب امنیت بود. یعنی معنا مو است که جایی که خوبش باشه، مثبت باشه او را مثبت میگیم، جایی که منفی باشه، قابل انتقاد باشه، او را با تنقید میکنیم، تنقید نام خفه نشون. اما بعد از او که یکی خود ما از مقررین بودیم از علما که برای مردم توصیه کردیم، یک پنج توصیه را علما کردن و امو توصیه از طرف مسئولین امارت اسلامی هم برای علما گفته شده بود که شما دست اعتمای خود بگیرین و دست بیوای خود بگیرین، بر بالای مساکین را هم بکنین و مقصد سرمایه دارا باید بر بالای مساکین را هم بکنه، چون اونا جامعه ندارن و کالا ندارن، کسایی که بی‌بضاعت هستن، کسایی که مظلوم هستن بر بالای اونا، کسایی که قابل ترحم هستن بر بالای اونا ترحم بکار است. این امو توصیه را برای مردم کدن، ما هم امو توصیه را کردیم، خصوصا امو حدیث پیغمبر خدا را ما برش خواندیم که ای مردم، جناب رسول خدا می فرمایند که اخر وقتی تو یک وقت میشه که گیرنده جات میشه و دینده کم میشه. حالی مامور رقم هست، گیرنده جات است، احتیاج و محتاج مردم زیاد است، اما دینده کم است. یکی دویوم بعد از اون ما آمدیم قربان، مردم قربانی خدا کردن، روزی دوم و سیوم مردم طبق امو پرهنگی که داشتن با امو پرهنگ گشتن یک بدیگر، کسایی که داشتن ایدی خوب داشتن، اما کسایی که نداشتن باز اونا ناامید بودن، مایوس بودن. آقای نظر یک توصیه میکنم برای شنونده ها و برای عمرای و برای مسئولین نظام، یکی خوش شما یک چند شنونده دارین، ما باید همو شنونده های تانه میگم که علی خمرادی ازادی مفتم شده، ما همو شنونده های تانه یک توصیه میکنم، بنا پی هیچ کس دروغ نگاهی، زبان خود از حقایق دور نکنه، بنا پی هیچ کس به خاطر خوشنودی کسی دروغ نگویه، به خاطر کسی که پلانی از ما خوش میشه برای کسی چاپلوسی نکنه. ما بر بالای نظام دیگه تنقید نداریم، اون همه قدر هست که امروز مهاجر ما بی عزت است، ایدش در کجاست؟ امروز یتیم ما بی عزت است، ایدش در کجاست؟ اگر پردن برای جوانای ما مسئولین امارت کوشش بکنن.
بله سبقاری صاحب پشتون تلفونشان قطع شد، به هر حال باز شنوندی دوم خیلی بگیریم. بله شنوندی دوم خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
نظر صاحب سلام دارم خدمت شما و شنمنده شما و ایران مبارک میگم به مهمانای عزیز شما و همکارا و سایر عزیز وطندارای خود که داخل خارج کشور هستن. زاوش هستم از سخاست.
بله آقا داوش خوش آمدین، بفرمایید صاحب. عید گذشتهتان مبارک باشه، چطور گذشت عید؟
اما قسم که قارس پشتون گفتم من دیگه هم گپای که اونجا میگم می گپا کا بود دیگه، ما دیگه زیاده روی نمی کنم. ما وقت داشت دیگه نمی قشری وقت بانوان مواش از یوم کم شد، اما تقاید هم مواش نیم معلولین یعنی مولای بطلا خونزاده تعاری تاکید توصیح میکنه که با مردم که با معلولین و با یتیما و با بیوزن ها برسید به شما رسیدگی بکنین، ولی این مردم خواهرارس خودشون فقیرتر شده رای ساله، شما بزرگواره ماش این مردم ها بتین ماش برای ما خود ماش ما کم شده رای زیاد کم هم شده امور همولی ارسال پوره هم نیستک دیگه. این خیلی ما چی بکنی نمید باور بکنی که دمید ما وقت دیگه وضعیت جای ما بیاد خراب بود.
گفتن که امی ماش آقای افغان از جلال آباد دیروز در برنامه تلفن کرد، گفتن که از ماش معلولین 18,000 افغانی برشان داده، یعنی به طرفای شما و این خبرها چطور از طرفای شما ماش داده شده یعنی از معلولین حداقل یک قسمتش؟
نه تولی ماش خبری نیست جناب آقای افغان، من گپاش شنیدم در رادیو آمریکا شنیدم گپاش و شب دیگه اینجا گپا نیست فعلا نمیفهم دیگه، بعد از این کدام برنامه‌ای دارن گفتم بعد از این میتیم دیگه ای و دیگه اولی هر کدوم ما شخصا خودم ما 27,000 خونی قرضدار شدم که 18,000 به تکلیف جنا رو پر نمیکنه دیگه، وضعیت زندگی به از خراب از وقتش دمید ما وقت بشه ایدی داشتیم دیگه و خدا میفهم ما خود ما دیگه نمو یار دا خوب دیگه دو سو رفقای هم روزی را خدا میرسونه چاره پرده ما میشد این می دمو دیگه وضعیت جیبوی ما به خراب بود.
خب به نظر شما چی شوه که ایدهای آینده خوبتر شوه؟ یعنی من مثلا شما منیس یک شهروند افغانستان چی فکر میکنین چطور شوه که ایدهای مردم بهتر شوه؟ مثلا
امی نظر سبمی از نظر ما امی شمیست که امیت چون خوب است سعیست حقوقی هم از شهروندار باید اومدی نظر بگیر، از بانوان درس تعلیم کاری از یا حقوقی از یا از متقاعد معلول همه را باید به یک چشم ببینید، با خودشان معاش بالا میتن، با دیگران یه سیکو به انصافی نکنن، دیگه میخوان که ایدی هم خوش داشته باشه، یک مقدار با این معلول برای مردم یکم خورشا که در ایدی از یوم خوش باشه دیگه، خوب بگذره و امام زن اولاد داره، امام مشکل داره دیگه، برای امام باید رسیدگی باید صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر آقای داوش، خدا کنه که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین برسه خانه آباد. خب حالا میریم دیگه، شنونده اگر نیست که به مهمانام راجعه میکنیم. خانم سایلا، شما شنیدین بعضی از دوستار شما به چی فکر رسیدین؟ نه تلفنشان قطع شده باشه. خب به هر حال آقای امید پویا، شما به چی فکر رسیدین؟ میشنوین انشالله؟
مشتم.
بله، شنیدین تعداد از شنوانده ما را؟
بله بله، نظر صاحب عزیز، من صدای گفتمان تمام دوستانم شنیدم، از جناب استادم شنیدم، از پارسای پشتونم شنیدم در کل. و اما سوال خودت همین بود که چطور بتانیم ایدای دیگر را تجلیل بکنیم به کدام وجه؟ البته از لحاظ اقتصادی بازم تاکید میکنم تا زمانی که در افغانستان حکومت فراگیر نشه، یک فرایند کلی بر تمام اقوام، وابستگی تمام اقوام در حکومت و سهم بودن اونان در حکومت نباشه، فکر نکنم که ایدای گذشته هم چنین ایدی باشه. شاید در اید هم ما در دیگر ایدها شکرانه اید بکشیم، حتی شاید زمانی برسه که اقتصاد مردم پایینتر و پایینتر شود، شاید زمانی برسه که امو پول یک لاس شاد آل یک زمانی باشه که اگر پول یک دونه نان داشته باشه او زمانی برسد پول یک دونه یک لاس آب نداشته باشه. اما من فکر میکنم که تمام این در البته به دوستا وابستگی داره که تمام دوستا و تمام کسایی که البته نظریات البته کلی است، نظر فرمودن نظر من است که بتونن یک حکومت فراگیر و حکومت جامع را تشکیل بدن و هم اقوام افغانستان و هم ملت افغانستان در او سهیم باشند و خود اوجا احساس بکنن و آزادی بیان داشته باشن و همه در همه امورات و بخصوص کسایی که در کار هستن و همه دوباره در کار خود سهیم شون و اقتصادشان و امو اقتصاد سابقه شوه، معاشان هم معاش سابقه شوه، حتی اینا بتونن که امرار معیشت زندگی خود به درستی انجام بدن. چون پول افغانستان به ندرت پایین آمده رئیس، بخصوص مثل پول ایران و پول پاکستان، پول افغانستان هم قیمتی مواد اتزاقی بالا رفته و هم پول افغانستان پایین آمده. به این خصوص باید معاش که قبلا تعیین شده در زمان حکومت در زمان جمهوریت اگر همون معاش داده شود، شاید فکر کنم که یک عید مملو از خوشی و خوشبختی می داشته باشن فامیلا. چون در افغانستان یک فرایند در خانواده ها هست که یک در هر خانواده یک نفر کار میکنه و 9 نفر 10 نفر سر عیال دارن که اونا میخورن و اونا دیگر کار ندارن، یا هم اکثرشان زیر صغیر هستن، زیر سند هستن و اونا یا مکتب میخونن یا مدرسه میخونن و یا هم دانشگاه میخونن، اونا نمیتونن که برن هم کار بکنن هم بیان درس بخونن هم برن مکتب برن، ناگزیر هستن که یک نفر از اعضای فامیلشان یا برادر بزرگ پدرش یا مادرش کار بکنن و دیگران از او استفاده بکنن، درس بخونن و تحصیل بکنن. در زمانه خود فعلا در شرایط شده که 2-3 سال هیچ دختر خانم بیچاره نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن، دانشگاه بند شده، مکاتب بند شده، در کل بیچاره همو ایدی که دارن هم ایدم به گفته استاد نه.
در جستجوی گمشدگان،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده‌ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773. و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدارسایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچنین رکم سن فرشت مکتب بود، تو من مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی هم راش درست میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا فایل آنلاین خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میگم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همگی است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دستان نایی در هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است. ولی یک استیلا داریم میگن بد نیوز گود نیوز، ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در ایالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کسی حق اونا را برشان نخواه مونده و حقشان را برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینیر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای رو شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این کسی زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم.
و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونیم به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تعمل سه نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد شدن از من. همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم. و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره میتونستی پزشکی بخونی، چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم
و همه ای که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یک و از تمامشان از خانه دست بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارند، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستن، صدقه پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و این از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشون استاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن، ولی هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم تا ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما به حیث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتون
همشیره من مکتب آنلاین میخونه. بر من با وجود که بلایه کردی سند نمیتای گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای تو سند بکن. دوتا نمیده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخونم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند درس میخونم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها بستنده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنون. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخی میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه بیسی و برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
کاشم شب نگار من باشی،
من که مستم خمار من باشی.
کاشم شب نگار من باشی،
من که مستم خمار من
مژگان با چشم نزدیکم، من چه مژگان با چشم نزدیکم.
خوش دارم کنار من باشی، خوش دارم کنار من باشی.
خوش شب نگار من باشی،
من که مستم خماری من باشی